Hashtag.
خانم عطیه معزن سلام.
عطیه جان منم سلام میکنم.
سلام خانم مهربان آقای امیدی، شبتون بخیر، شب همه شنوندگان عزیزمون بخیر.
ارادتمندم. دمنوش استفاده نکردید؟
استفاده کردم، یه حدی صدام باز
شد. استفاده کردم بدتر شد.
نه باور نمی کنم، اگه استفاده کرده بودید الان صدای بعد شفافتر بود. خانم معزن گوش بدید به تجویز امیدی،
فکر کنم چپ استفاده کردم.
احتمالاً اون بخش سفید پوست لیمو هم انداختید کار خراب کرد. بعد دقت کنید فقط اون زردیه باشه یا سبزی.
آره.
دیگه لیمو هم زرد و سفیده داره برای ما.
آره دیگه یه قسمت سفید رنگ.
فکر کنم تخم مرغ هم اینجوری.
نه داره. داره. بعداً بهتون نشون میدم. خانم معزن؟
بله.
کجا هستید؟ جشور موسیقی؟
بله من الان تالار وحدت هستم که پرواز همای الان اجرا داره در تالار وحدت. جشنواره موسیقی فج از شب گذشته آغاز شده. موسیقی هم که جزء به نظرم لاینفک زندگیه، یعنی شما با هر سلیقه‌ای بالاخره یک نوع از موسیقی هست که دوست دارید.
پس شما معتقدین جاش پر نمیشه با چیز دیگه ای؟ موسیقی فقط خودش میتونه جای خودش رو بگیره.
و من چون چند ماه اخیر بیشتر کنسرت های پاپ رفته بودم، الان اومدم کنسرت پرواز هما، حس کردم که چقدر واقعا موسیقی ایرانی، موسیقی هایی که یکم فضای عرفانی داره، چقدر اینا هم جاشون خالیه توی زندگی.
بله باهاتون موافقم. مهمان ارجمندی دارید شما در این بخش، جناب آقای مهدوی عزیز، استاد مهدوی، دبیر محترم جشنواره موسیقی فجر، که منم خدمتشون سلام میکنم و شنونده گفتگوتون هستم.
سلام عرض میکنم آقای مهدوی، خیلی خوش اومدید به استودیو 8.
استاد مهدوی عزیز،
خود شما بزرگوارم.
آقای مهدوی صدای ما رو دارین؟
سلام. بله میشنوید.
ارادت ممنونم که همراه ما هستید. خانم معزن بفرمایید.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم مجدد آقای مهدوی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میدونم که بسیار هم این شب‌ها سرتون شلوغه. پیشاپیش خدا قوت میگم بهتون.
بندم به شما خدا قوت میگم. اهالی رسانه که پوشش خوب میدید این برنامه‌ها رو و تعداد سالون هایی که زیادتر شده از سال گذشته و بنده هم موظف هم یک شهر وظف این است که بتوانند به سالون ها سرکشی داشته باشم. الان در فرهنگسرای ارسپاران هستم. دختران هنرستان موسیقی تهران دارن اجرا میکنن و حقیقتا با شکوه و دیدنی در گونه های مختلف موسیقی، چه تک تک، چه چند نفره، چه گروهی، میان و با کیفیت اجرا میکنن و مردم چه استقبالی دارن از این نوع نهالان، از این نوع جوانانی که آینده موسیقی کشور هستن و جشنواره‌ها هر سال وظیفه‌شون هست که به این گروه‌های سنی بیشتر بپردازه.
چقدر خوب. حالا اتفاقا دوستان از بخش نوجوان بگید آقای مهدوی. من اومدم ببینم که بلیط‌های بخش نوجوان یا هنرستان‌های موسیقی چطور هست. یکی از جاها رو دیدم تموم شده بود. مردم عادی هستن خریداری میکنن، خود نوجوان ها هستن خریداری میکنن، الان چه کسانی بیشتر دارن استقبال میکنن؟
بیشتر خانواده های این هنرمندان نوجوان هستن و البته داره. مردمی هم که دوست دارن نوجوان ها و جوان ها رو حمایت بکنند هستند. حالا اینکه بخوایم آمار دقیقی در بیاریم شاید این مقدار سخت باشه، ولی نشون میده که کسانی هم که فرزندانشون اینجا اجرا ندارن نشستن در گروه های سنی مختلف، پیرزن، پیرمردا، جوانها، خانمها، آقایون با شکل و شمالهای مختلف، نشان دهنده این هست که دوست دارن ببینن که جوانان این سرزمین در چه قد و قامتی هستن تو عرصه موسیقی. خب عرصه نمایش و فیلم و هنرهای تجسمی و صنایع دستی هست در جای خودش. موسیقی هم که همه مردم دوست دارن، به خصوص اون که موسیقی دستگاهی، موسیقی کلاسیک باشه و با شور و حال و نشاطی که نوجوان‌ها و جوان‌ها اجرا میکنن قطعا متفاوته با کسانی که میان سال هستن یا بزرگتر هستن. برای همین شنیدنی‌تر، استقبال میکنن و عموما سالونشون پر میشه.
درسته. جناب مهدوی، چون این بخش امسال احیا شده، آیا
پارسال احیا شد؟ پارسال، از پارسال،
از سال گذشته. آیا قرار هست اتفاق ویژه‌ای هم برای این نوجوان‌ها بعد از جشنواره رخ بده، یا فقط صرفاً اجرایی هست که در جشنواره دارن؟
این پرسش شاید خیلی درستی نباشه، اینکه جشن‌ها، جشنواره‌ها خروجیشون باید در جامعه جایگاهی داشته باشه. مثل دانشگاه ها میمونه، دانشگاه وظیفه‌شون آموزش هست. حالا اینکه اینها بیرون با نمره 10 یا نمره 20 یا شاگرد اول یا شاگرد چندم وارد جامعه میشن، توانایی خودشونه که براشون کار ایجاد میشه. اینکه دانشگاه موظف باشه برای اینها کار پیدا بکنه، قطعا اینگونه نیست، در هیچ جای دنیا اینطور نیست. در جشن ها خب افراد استعدادیابی میشن، جایزه هایی هم میگیرن و ایده هم نمیگیرن، شاید سال بعد بیان. مثل فیلم فجر، فیلم فجر اگر کسانی که میاین در وهله اول انتخاب میشن، آیا الزامی هست تا به عرصه کار حرفی بگذارن یا نگذارن در ساحت های مختلف فیلم؟
در کار فیلم فجر خودش خیلی کمک میکنه به، اگر فیلم اولیش کار شگفت انگیزی داشته باشه، اصلا کلن اون فیلم حتی به نوعی اعتبار میده به جشنواره. همه هم سی سالهای اخیر منتظر فیلم اولی ها بودن در جشنواره فیلم فجر.
خب ببینید، در فیلم ها حداقل بیشتر از حدود 150 تا سینما در کل کشور داریم که
درست.
فیلم ها میتونه اکرام بشه و ماه ها رو صحنه میمونه. یک هنرمند اگر تالار وحدت بخواد داشته باشه، شاید سالی یک بار هم نوبتش نشه، و اگر قرار باشه نوبت بدن، شاید 5 سال بعد نوبتش بشه. سالن های دیگه هم خیلی استانداردی است و برای موسیقی های پاپ یا اصطلاح مردمواره که جنبه تجاری داره، ولی در عرصه دیگر موسیقی ها ما میبینیم سالن هامون خیلی کمه، و چند سالن در تهران ما در شهرستان ها سالن استاندارد آنچنان نداریم. امسال 21 استان ورود پیدا کرد، سالهای دیگه 14 15 تا 12 13 تا می اومدن. نه اینکه نخواد 31 استان بیاد، بضاعت و امکانات و سیستم صدا برداری و نورپردازی و همه اینها به گونه‌ای میشه گفت همون سختی‌هایی رو که رشته تئاتر داره، موسیقی هم داره و قابل مقایسه با موسیقی نیست. برای همین خروجی‌هاشو نمیشه ضمانت کرد که بعد از جشنواره یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی یا شهرداری‌ها یا بخش‌های خصوصی میتوانن این خروجی‌ها رو بیان سرمایه گذاری کنن که احیانا آهنگسازی کنن یا اجرا بکنن و کاری تولید بکنن یا شهرت آنچنانی پیدا بکنن. این بستگی به رضایت خودشون داره که چگونه بتوانن خودشونو به مردم بیشتر معرفی بکنن.
درسته. یه نکته مهم هم شما اشاره کردین به تجهیزات سالن ها. شب گذشته ناصر زین‌علی در سالن میلاد نمایشگاه اجرا کرد و من دیدم که خیلی گلایه کرده بود از حالا هم صدا قطع میشد هم خودش یک نارضایتی هایی داشت. چجوریه که ما هنوز بعد از این همه سال هنوز یه سری مشکلات رو داریم؟
خب ما در یه سالن دیگه هم دیشب برق رفت، این مشکل رو داشتیم. خب این شرایط هست دیگه و واقعا استاندارد پذیر، نه اینکه نتونه باشه، ولی شرایط سالن های ما، شرایط جامعه ما به گونه ایست که خیلی استاندارد پذیر نیست و این اتفاق ها میفته. و بدشانسی هم هست در جشنواره خب ما تقاضا کردیم از اداره برق که برق نره یا صدا بردارن که حرفه‌ای هستن تو این کار میان، ولی خب سیستم‌های الکترونیکی دیگه یا فرسوده است یا امکاناتی
نداره. یعنی برق منطقه رفته بود و برق سالن هم رفت. آره
بله، همینطور دیگه. و ما سالهای قبل هم دیدیم در یک سالن برق میرفت دوباره میومد و چه و چه. اینها رو اجتناب ناپذیره و نمیدونم واقعا چقدر میشه براش برنامه‌ریزی کرد یا نه. حالا من که به شخص دبیر محتوای جشنواره هستم، ما مدیر اجرایی داریم برای جشنواره، رئیس جشنواره داریم، مباحث دیگه مدیریتی هست، ولی همم که جمع و جمع بیان پای کار و میخوان به بهترین نحو خدمات رسانی به هنرمندان و مردم بشه، اما یومید یک جرقه، یک اتفاقی باعث میشه که اون شرایط مطلوب یه مقدار تغییر پیدا میکنه.
کاملا درست میفهمید. جناب مهدوی، دوست داشتم در مورد اجراها و حالا به نوعی چهره ها یا افرادی که در امسال در جشنواره حضور دارن هم بفرمایید. من در زن اسامی دیدم که شاید حالا در بخش پاپ عرض میکنم، حالا امسال که در بخش سنتی که مثلا الان امشب پرواز همایی هست یا فردا سالار عقیلی، در بخش پاپ هم چهرهای شناخته شده ای هستن. من خودم یه اسمی دیدم، گروه ددان دانیال و پیمان که وقتی جستجو میکردن دیدم اولین کنسرتشون هم هست در این جشنواره، یعنی کلن اولین کنسرتشون داره برگزار میشه که حالا خورده به این جشنواره. احساسم این بود که شأن جشنواره عجل از اینه که آدم‌های ناآشنا حالا یه وقت از سراغ هنرستان‌های موسیقی و استعدادهای نوجوان میان، یه وقت از چهره‌های اینچنینی هستن. آیا خودتون نکته‌ای داری نسبت به چنین افرادی در جشنواره؟
من کلاً نگاهم به جوانگرایی هست و اینکه ما بتونیم خلاقیت داشته باشیم، نیروهای تازه نفس رو بیاریم. جشن هنر موسیقی، جشن موسیقی فجر اصلا مال این گروه های سنی است. یه دوره تصور میشد که کارهایی رو باید صرفا از پیشکسوتان دعوت بکنیم که خیلی هم استقبال نمیشد، چرا که اونها این انگیزه کافی رو ندارن و بودجه کافی وجود نداره که اونها رو بتونه راضی بکنه. اینجا باید افراد بیان دیده بشن، توده مردم دیده بشه. من حتی موافق این قضیه نیستم بلیت فروشی بشه، همه باید دعوت بشن و تعداد شب‌های زیادتری داشتیم و دولت هزینه بکنه برای این جشنی که مهم است و هر سال یک بار داره برگزار میکنه. عرصه بلند پروازی و عرض اندام و معرفی این چهره ها در گونه های مختلف باشه. حالا ما ستاره های موسیقی پاپ رو کامل داشتیم پارسال، امسال هم به همین شکل داریم. ما بیشتر الان بحثمون موسیقی دستگاهی است که رسانه ها کمتر بهش میپردازن. رادیو تلویزیون دیگه به ندرت پخش میکنه. ما یه رادیو آبایی داریم که صبح تا شب داره موسیقی پخش میکنه که خیلی ها معترض هستن. این نگاه رو رسانه تلقین کرده به مردم که همه موسیقی مردموار و پاپ گوش بدن. درسته الان باید بیاد اینجا ببینید بچه هنرستان دارن چه شکوفایی میکنن و فردا بچه‌هایی که از سراسر ایران میان 38 نفر هستن تک نوازی میکنن در سن و سالهای بین 7 تا 18 سال، چه تکنیکایی دارن، چه توانایی‌هایی دارن. اگر اینها اینجا جا نداشته باشن کجا باید اجرا کنن که هیچ جا ندارن. ما جشنواره ویژه کودک نداریم، جشنواره ویژه نوجوان که نداریم. پس اینجا بهترین جا.
من هم کاملا دفاع میکنم از هنرستان موسیقی که خیلی تخصصی هم اومدن پای کار. من هم همون دقیقا بخش پاپ رو گفتم، وگرنه که هنرستان های موسیقی اینا دقیقا اینها کسانی هستن که باید بهشون میدان داد چون خودشون تخصصی وارد کار شدن.
در عرصه موسیقی پاپ و مردموار هم اینها کارشون تخصصی رای میدن. این ما مثل آلبوم اولی ها، فیلم اولی ها، بازیگر اول ها، نوازنده اول ها، آهنگساز اول ها، خب شاید صدها نفر باشن اما انتخاب میشن، یکی دو نفرشون انتخاب میشه و در جشنواره میاد. در قبل نبوده، اما این فضای تازه و هوای تازه باید در جشنواره دمیده بشه که بنده از سال گذشته این فضا رو ایجاد کردم. سال بعد که دیگران عزیزانی که میآیند امیدواریم این ادامه پیدا بکنه و ایجاد انگیزه کنه که گروه های بیشتری استقبال بکنن. و پارسال مدت ها بود جشنواره 5 شب بود، ما امسال کنیم 6 شب، سال بعد بشه 7 شب، سال بعد بشه 8 شب. در دهه 70 جشنواره فجر 13 شب بوده، یعنی از دهه فجر هم بیشتر بوده، همزمان با سینما و تئاتر اجرا میشه. الان ما باید منتظر باشیم تئاتر تموم بشه، سینما تموم شد، 23 شروع بکنیم که اون حال و هوای بهمن و انقلابی هم دیگه تموم شده. همین ها یه دشواری های ایجاد میکنه که ما باید با تدبیر، با فکرهای تازه بتونیم نشاط رو در جشنواره نگه داریم که خوشبختانه در این 40 سال با تمام فراسفروتایی که جشنواره داشته تمام مدیران سعیشون این بوده که پویایی و نشاط جشنواره رو حفظ کنن که خوشبختانه الان این حس هست وقتی این مردم داخل سالن میاد و گروه های مختلف سنی وقتی اجرا میکنن در گونه های مختلف موسیقی این شور و حال درشون میبینیم، با عشق مینوازن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. نکته ای هم هست که به عنوان اینکه حالا مطالبه ای برای حمایت باشه بخوایم بفرمایید، مثلا آیا شهرداری برای تبلیغات محیطی کمک های لازم رو داشته؟
شهرداری خب هر ساله یه تعداد محدودی رو میدهد، ولی خب چون ما بعد از فیلم هستیم تا بیلبورد های اونها رو جمع بکنه و برای ما بخواد نصب کنه زمان میبره و ما دست میدیم. واقعیت هم اینه که باید چنین جشنواره مهمی که در دنیا بی نظیره و نه کم نظیر که همه گونه های موسیقی درش هست، ملل هستن و جور و جوره، چون میدونی در دنیا جشنواره فقط تخصصی برگزار میشه و در کشور خود ما هم هست، ولی اینجا چون اینقدر قومیت پیدا میکنه، من با جرأت میگم بی‌نظیر هست. باید دولت سرمایه بذاره، بودجه خاص بذاره، مجلس شورای اسلامی محترم باید ردیف خاص به وزارت ارشاد بده، همه نهادها باید بیان پای کار، چون این جشن موسیقی انقلاب در است، این جشنواره است که متعلق به انقلاب اسلامی از بعد از انقلاب است، باید براش هزینه بشه. اینکه بانک‌های دولتی و خصوصی فقط برای فیلم سرمایه گذاری میکنن و چندین ده میلیارد هست، ما اگر امسال یکی از بانک ها 10 میلیارد اون میداد میتونستیم جایزه‌مون رو چابک بکنیم و بسیاری از جوان ها بیشتر رغبت بکنن و بیان در داوری ها خودشون رو مورد قضاوت قرار بدن و داوران هم خوشحالتر میشدن. ما اندک بودجه حتی میتونه جشنواره رو تکون بده، ولی اونقدر بودجه ها محدوده که مدیریت این جشنواره رو خیلی خیلی سخت میکنه، وگرنه کار اینقدر سخت نیست. برای ماهایی که اصلا تخصصمون مدیریت و برگزاری جشنواره ها بوده در 30-40 سال اخیر، اینکه واقعا جدی بگیرن موسیقی و موسیقیدانان رو جدی بگیرن، یک امکانی ایجاد بکنن که شرایط مالی بهتر بشه، نه بخش خصوصی ورود پیدا میکنه به موسیقی، نه بخش دولتی ورود پیدا میکنه، و اینجاست که ما از همه امکانات محرومیم و باید اتکا بکنیم به اون بودجه محدود دولتی که هر سال 20% افزایش پیدا میکنه.
خیلی نکته مهمیه و امیدوارم که واقعا متولیان دغدغه مندان گوش کنن حرفای شما رو. خیلی ممنونم آقای مجدوی.
خواهش میکنم، درود بر شما، موفق باشید.
سلامت باشید.
شنوندگان خوب شما هم از آدی نمایش خدافظی میکنم.
زنده
خدا
نگهدار. متشکریم از استاد مهدوی عزیز و از خانم عطیه معزن همکار ارجمندم، هم بسیار ممنونم. خانم معزن نکته‌ای هست در پایان؟
سلامت باشین. نه خیلی ممنونم منم از وقتی که دادین. آخر هفته خوبی هم آرزو هم داشته باشین، از اجراهای موسیقی هم لذت ببرن.
متشکرم، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
یه زخم کهنه روی بالم، یه آسمون که چشم راه نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه هم نیست، حتی یه آینه پیش رو نیست که اسممو یادم بیاره، تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پانه میذاره، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. از نجاد عشقه، از تو و از تران لبریز، یه دنیا غم توی صدامه، مثل سکوت تلخ آیز، من یه پرنده قریبم، من از نجاد آسمونم، میونه این همه ستاره، من یه شهاب بینشونم، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب و تو بگم هم کنارم نمیمونه.
موسیقی که کلن با آدم خیلی جون اضافه تزریق میکنه، ولی بعضی از موسیقی ها یه دونه جون اضافه تر هم دارن و واقعا این قطعه خدا رحمتش کنه ناصر عبداللهی از اون قطعه هاست که هیچ وقت هم تکراری نمیشه، همیشه تازگی خودش رو داره. و امشب از شما پرسیدیم که اگر در دنیا موسیقی وجود نداشت چی جاشو میگرفت برای شما؟ 30,075. آیا میدی امشب دیگه سوال خیلی شخصی نمیتونه باشه، بیاین از شما هم یه جواب
گفتم دیگه کباب.
نه بی شوخی،
جدی میگم، آخه جای موسیقی که چیزی پر نمیکنه واقعا،
خیلی سخت. مثلا تصور کنید نیستش، ولی واقعا جاش همون کباب.
نه طبیعت، ولی اونم باز به نوعی موسیقیه دیگه، یعنی خود طبیعت هم که شما تشریف میبرید. حالا اینو گفتم یه نکته اینجا یه پرانتز باز کنیم.
بله.
خیلی ها میان طبیعت برای اینکه صدای طبیعت رو بشنون، و یه عده دیگه میان طبیعت، این صندوق عقب میره بالا،
پرشیا سفید
صدا رو داداش خب حداقل یه ذره کمش کن فقط خودت بشنوی.
احتمالا موسیقیش هم کردی نیست یا لوری اینطوری؟
کاش باشه موسیقی کردی و لوری که بی نظیره، حداقل این موسیقی جذاب باشه. حالا اصلا هر چی صدای بلند کلن آزاردهنده است، اصلا شما بگو که استاد شجریان اذیت میکنه خیلی بلند در طبیعت، مخصوصا زمان خاصی از سال که مثلا فصل جفتگیری گونه های خاص در طبیعت، اینا واقعا آزارشون میده. حتی بعضی ها میگن ممکنه مثلا آهوی آبستن باشه و شما میری صدای موسیقی در درجه بالا زیاد میکنی در طبیعت، خدای نکرده آسیب بهش وارد شه، یعنی اون مادر از ترس براش اتفاق بدی بیفته، خودش حالا یا فرزندش، باید بگیم دیگه. آره خلاصه دقت بکنیم به این موارد. میدونم که آره شما خودتون آگاهید، ما یه وقته یه چیزایی میگیم یه تلنگری باشه،
و واقعا حالا میخوام بگم که موسیقی ایرانی که خیلی غنیه و مخصوص حالا اشاره کردم موسیقی اقوام ما، یکی از بهترین ملودی ها رو تقدیم مخاطبش میکنه، ولی یه سری ها بد ازش استفاده میکنه. مثلا همین موسیقی لوریا کردی که مثال زدم، یه تعداد چند دونه موسیقی بعد ازش تولید شده، اون قضیه پرشی سفیدم یه ترکیب خیلی جا افتاده ایه با اون قضیه، در صورتی که واقعا شما مثلا نگاه کن ما چقدر موسیقی فولکمون دوست داشتنیه و چقدر شکوه داره، از آذری بگیر تا موسیقی جنوب، نمیدونم کردستان، لرستان، اینا هر کدوم کلی فلسفه پشتشه. و یه ویدیویی رو داشتم میدیدم از زمانی که جنوبی ها میگن شخصی میره در دریا گم میشه و اون ساز و دمامی که در کنار ساحل میزنن برای اینکه اون شخص بتونه صدا رو بشنوه و پیدا کنه، و یک مراسم اصلا مرسومیه که اسم خاصی هم داره. میخوام بگم یعنی حتی همین موسیقی جنوب رو هم شما نگاه کنید میبینید که خیلی هاش پشتش یه فلسفه هست، یک اتفاقی هست که بسیار هم شکوه داره. حالا در این شکوهش گاهی وقتا غم نهفته است و گاهی شادی.
اون موسیقی شربست یا اینکه اشتباه
میکنم؟ من نمیدونم، اگر من بگم
بوشهری‌ها یه موسیقی خاصی دارن که بهش میگن شعر بخوانی، در قالب مراسمی اجرا میشه، والا اونم جستجو میکنی میگیم به مردم ایشالله. ظاهرا همون دمامزنی
دمامزنی آره سنجو دمام میبرن لب ساحل، خیلی هم غم انگیزه ها،
برای یعنی کشتی سانچی الان من دارم میبینم بله. که این کارو انجام دادن دوستان در بوشه،
آقای محسن شریفیان این کارو انجام داد دیگه
بله،
که بسیارم ویدیوهاش بازنشر شد و چقدر دلخراش بود
متاسفانه. بگذاریم، بهمن دهخانی از اردبیل پیام فرستاده، نوشته موسیقی این غذاست، غذا برای تغذیه جسم، موسیقی برای تغذیه روح، نمیشه بدون موسیقی زندگی کرد، ولی وقتی از موسیقی خسته میشم یه کتاب صوتی از ایران صدا دانلود میکنم گوش میکنم، اونم خیلی بهم کیف میده. اینم گزینه جالبی بود، ممنونم از بهمن عزیز. و ناصر افتادم نوشته که خانم مهربان موسیقی ها شاد نیستن، شاد نمیخونن، من دوست ندارم، ایشون طرفدار موسیقی شادن فقط، ما سعی میکنیم براتون موسیقی شاد بیشتر پخش کنیم. افتاده جان الان چشم. بریم و بخشی رو گوش کنیم که خانم مژگان واعظیان براتون آماده کردن.
بازیگر، کارگردان، فیلم نام نویس، تهیه کننده، مجری و گوینده. او شهرت خود را از رادیو آغاز کرده. سید شهاب حسینی. سکانس دوم، سید شهاب حسینی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، مجری، کارگردان، تهیه کننده و گوینده. متولد 14 بهمن سال 1352 در تهران است. تحصیلات دانشگاهی سید شهاب حسینی در رشته روانشناسی دانشگاه تهران بود. سید شهاب حسینی کار خود را با تئاتر دانشجویی و سپس گویندگی رادیو آغاز کرد.
سید شهاب الدین حسینی هستم. متولد 1352 از تهران، متأهل هستم، 2 سال ازدواج کردم. از سال 70 به طور غیر رسمی و از سال 74 به طور رسمی وارد فعالیت‌های هنری شدم.
شیرین‌ترین خاطره من سر کار اکسیژن قبول شدنم تو تست مجریگری اکسیژن بود که باعث شدن ما در خدمتتون باشیم. البته لطف خدا در درجه اول همیشه و کمک دوستان.
سکانس سوم، شهاب حسینی با برنامه‌ای به نام اکسیژن در تلویزیون ظاهر شد و در چند برنامه دیگر هم مانند برپا برپا، به رنگ صبح، سایه روشن به عنوان مجری حضور داشت. در کارنامه هنری او آثار سینمایی، تلویزیونی و نمایش خانگی بسیار موفقی وجود دارد.
میدونین چرا اسم برنامه رو گذاشتیم اکسیژن؟ به خاطر این، والا به خاطر اینی که هر روز ازش استفاده میکنیم ولی زیاد جدی نمیگیریمش، به زندگیمون بستسا ولی باورش نمیکنیم. به خاطر این و به خاطر خیلی چیزای دیگه بود که اسم برنامه شد
اکسیژن. سکانس چهارم، سید شهاب حسینی با سریال پس از باران پا به عرصه بازیگری گذاشت. مدار 0 درجه، شوق پرواز و سرزمین مادری نیز به عنوان مهمترین سریال‌های تلویزیونی سید شهاب حسینی شناخته می‌شوند. از جمله کارهای سریال‌های تلویزیونی سید شهاب حسینی می‌توان به پلیس جوان، همسفر و پس از باران و خانواده محبوب نیز اشاره کرد.
این جسارته. من منظورم اینه که اگر من موقعیت شما رو درک میکنم، من میدونم الان شما تو چه شرایطی هستین. منظورم اینه که اگر ایشون یا اگر شما موافقت بکنید فقط به من بگید، من تا هر موقعی که
میشه. سکانس پنجم، سید شهاب حسینی سالهای بعد